بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. اینکه این اجمال ما امروز طولانی شد ولی انشاءالله رحمان قرار بنده با شما اینه و شما هم از جلسه بعد اگر فرض که فراموش نمی کنم انشاءالله فراموش کردم من تذکر بدید به اینکه این بخش عربی ما حد اکثر 10 دقیقه توجه فرمودید الا فوق 12 دقیقه بیشتر نه بقیش فارسی میشه. خب بحث ما در تفسیر این آیات که امسال شروع میشد از آیات آیه 203 از سوره بقره وَذْكُرُ اللَّهَ فِي ایام معدودات یک تنبیهی ما داشتیم قبل از اینکه این آیه رو بیان بکنم راجع به خلیل هست. خب ما از قدیم الایام تمام کتابایی که می نوشتیم در چه در عقاید چه در فقه و کتابای دیگری که نیاز به بحث لغوی داشت به کلام خلیل همیشه مراجعه می کردیم. بعدها من دیدم بعضی خیلی تشکیک کردن من جمله در خود سیوتی نقل کرده کلام این مشککین رو از ازهری گرفته تا با غیر ازهری. من همه رو در اون فایلی که برای شما فرستاده شده ملاحظه کردید گفتیم دیگه گفتن ندارد. در مجموع حرف اونا این است که این کتاب خلیل همه مال خودش نیست. حالا تا کجا هست اختلاف کردن، بعضی گفتن مثلا تا حرف عینه، بعضی حرف قبلش گفتن، بعضی گفتن فقط حرف عینه. بالاخره بقیه رو خلیل لیس اضافه کرده. لیس هم آقا دو تا لیس داریم، یکی لیس خراسانی هست که اسمش هم آوردیم اونجا، یکی هم لیس اقدم هست اونش اسمش دیگه هست قبل از اونه، یعنی حتی قبل از خود خلیل اون لیس. اونم ادیب بوده، شاعر بوده، فقیه بوده، اما کتاب لغوی به او مستقل استناد داده نشده. در هر حال بعضی گفتن این کتاب خلیل، کتاب عین خلیل اعتبار ندارد، همه مال خودش نیست. اولا این رو توجه داشته باشین، همونجور که سیوتی گفته و دیگران هم گفتن، اولین کتاب لغوی که در اسلام نوشته شده بعد از پیامبر خدا صلوات الله علیه کتاب خلیل بوده و مثل ایشون تعریف زیادی از این شده که مثل ایشون نیست و ایشون اهل بصره بوده، اما کتاب لغوی ایشون اولین کتاب مدون بوده. بقیه کتب لغوی همه در حقیقت ناظر به این کتاب خلیل متفرع بر اونه، بعد از اون نوشته شده تمام کتب، حتی در عهد ائمه چه باشه چه بعد از عهد ائمه علیهم السلام. این کتاب خلیل رو خب این که همهش مال خلیل باشه اختلاف شده، مخالفین وجوهی آوردن که آقا نمیشه همالشون باشه. اجمال کلام این است که جلال الدین سیوتی مؤلف همین کتاب سیوتی ایشون اشکال کرده، رد کرده، گفته نه این هفت درست نیست، به خاطر اینکه ما هرچه گشتیم و فحص کردیم در این کتاب ندیدیم جایی که در اصل معنا اون شاگردش اضافه کرده باشه از ایشون باشه. اصل معنای لغت همه مال خلیله و اونی که لیس که شاگردش بوده لیس خراسانی اضافه کرده، این بعضی مشتقاتش رو اضافه کرده، تدوینش رو عقب جلو کرده در تنظیمش، در تدوینش و در بعضی تصاریف و بعضی تصحیفات رو ایشون اصلاح کرده یا اضافه کرده، بعضی مشتقات رو و سیاق رو، نه اصل لغت رو در معناش. دست نبرده و همه مال خلیله. و در هر حال میگه اگه به ما بگید که خب این تصیف ها زیاد داره و فلان داره و قابل اعتبار نیست، میگه اولا که ما تصیف نیافتیم چندان، من میگه خودم این رو اتقان دارم، و ثانیا که تصیف هم باشه، خب چه کسی از اهل لغت است که کتابش سالم از تصیف باشه؟ لم یسلم کتاب من ائمه اللغه الا وفی چی آقا؟ تصیف. این دلیل بر بی‌اعتباری این کتاب نمیشه. و خلاصت کلام این که ایشون حکم اعتبار این کتاب کرده و لکن پی نفسه میخوام به شما عرض بکنم که خود اولین کسی که خیلی بهشون اشکال کرده و بقیه همه از او نشد گرفته ازهری بوده در کتاب التهذیب. خب ایشون میگه این کتاب مالشون نیست و کذا و اینا، حرف اشکال بر کتاب این از ازهریه. ازهری هم خودش اعتراف داره، گفته کان اون بله لیس خراسانی رجلن صالحن، ولیکن دوست داشتش که این کتاب به نام خودش باشه، لذا اضافه کرده که به نام خودش درش دخیل باشه به چنین مطلبی رو، خود چیزایی اضافه کرده، همه مال خلیل نبوده. من میخوام عرض بکنم که حالا افرز فرض میکنیم که همه مال خلیل نباشه به لفظه، خب لیس از خلیل داره نقل میکنه، خودت میگی ازهری میگه، میگه اونجایی که گفته بله قال خلیل ابن فراهیدی به اصطلاح مال خود خلیله، اما اونجایی که فقط گفته با لقبش، و اونجایی که گفته قال الخلیل خودش داره از خلیل دعوا میکنه، حرف خودشه. این چنین حرفی رو شاهدی هم نیورده، خودش هم خیلی فاصله داشته با اون خلیل ازهری بیش از 100 سال. خب در هر حال علا فرض این که لیس هم گفته باشه، رجل صالح بوده، خودش خریت این فهم بوده، بالمشافهه از خلیل شنیده، اصلا خود همون اعاظم کسانی که متعرض این شناسنامه خود خلیل و کتابه شدن گفتن انقطع الخلیل الی لیس. انقطع یعنی چی؟ یعنی اون سپرده‌های خودش رو به دست خلیل سپرده، به او اتکا کرده، به او اتکال و اتکا کرده، عبر دست او سپرده که شما بیا این رو تدوینش بکن، تنظیمش بکن، سر و سامانش بده، اصلش از من و شما این رو شاگردش بوده، به مشافهه نقل بکنه، رجل صالح بوده. خب چه نقلن باشه او به مباشره خود کلام خلیل باشه فرقی برای ما چی آقا نمیکنه، چون حجت دیگه، خصوص رجل صالح کلامش حجته، به نقل میکنه، مثل اینکه رجل صالح از امام معصوم نقل بکنه قول ثقه برای ما حجت نیست. بله بله حجت میدونیم دیگه، وقتی که در دقت کنید آقا بالاخره ما خواهم کلام اهل خبره ببینیم چی هست دیگه. بعد دیگه گفته این رو اون مستشکل میگه هر جا میگه قال الخلیل، یعنی به اصطلاح این حرف خودشه، در واقع فکر میکنه این یقین داره که این مطابق قول خلیله، موافقشه. یعنی گاهی انسان حرفی رو خودش نظر میده مطمئنه که اونم همینه میگه، افسادش میگه قال او، اینجا هم میگه مال خودشه، ولی اونجایی که به لقب و به اسم و آورده که خلیل فرهایدی اینجور گفته مقصودش خود اون اصله. این چنین حرفی که اصلا آدم نمیتونه اینو ملتزم بشه، وقتی که میگه قال الخلیل ظاهرش این است که حرف کی است آقا؟ خلیله، نه که حرف خودش باشه. نگفته من میگم، که یک جای شما پیدا نمیکنه که حرف خودش باشه، یعنی خودش میگه من میگم، اینو عقل نداره. توجه فرمودی در این کتاب العین؟ در هر حال ما داریم فرض میکنیم، میگم اگه فرض این که بگیم که مال کلام خودشه، کلام خودشه، خودش که برای خودش شأن مستقلی از خلیل قائل نمیشه، به نام خلیل چاپ نمیکرد که، دروغ نمیگفت که، کذب و افترا و نمیبست که. اگرم نظر خودش باشه مطمئن نگر نظر این نظر رو از کی گرفته؟ از خلیل گرفته، به مشافه گرفته، شاگردش بوده، تلمس کرده، خودش هم محره فن بوده، حرفش خوب فهمیده و داره نقل میکنه. در هر حال من که خودم عرض کردم بارها این در طول این 30-40 سالی که این کتاب ها رو می نوشتیم به این مراجعه می کردم، هر جایی که می دیدم یک لغت اختلاف بین لغبینه، خلیل اینو دیدم از همه ادقه، زیباتر به اون لم لغت پرداخته، بیان کرده. بعضی از مواردم اشکال بود، خلاف قاعده بود، من همونجا تذکر دادم این خلاف قاعده هست، آوردیم، خیلی کم بوده. خب این اشکالاته که اینجوری داریم، در کلمات بقیه اهل لغت هم هست، این دلیل نمیشد که این کتاب مال اون نباشه. بالاخره این که شیخ طوسی از اولین جلد کتاب تفسیر تبیان تا آخر به اسم خلیل اسم میبرد و کلامشون رو استشهاد میکند، و این دلیل بر این است که این کتاب العین از خلیل در زمان شیخ طوسی نسخه مشهوره ای داشته، ثابت بوده در اون زمان، به نام ایشون بوده. یعنی این کتاب به نام خود مال کی بوده؟ خلیل بوده که ایشون میگه قال الخلیل در همه جا و استشهاد میکنه. ابن فارس رو نگاه بکنید، مقاییس رو، مقاییس از اسم برده، جاهای مختلف به حرف خلیل چیکار میکنه؟ تمسک میکنه از کتاب عین. این یک تذکری بوده، میخواستیم بگیم که اشکال بر این کتاب عین خلیل وارد نیست در کنار بقیه کتب لغوی که ما استشهاد کردیم، مثل بله کتابهای مختلفی که آوردیم از ابی اسحاق و از ابن سکیت و اهل لغت و ابن فارس و جوهری و قبل و بعد ابی اسحاق و قبل و بعد ایشون سعالبی و امثال داده، که اینم همونه. خب اما آیه شریفه وذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل، عرض بکنم که ایام معدودات رو در اصحاب ما، یعنی در کلمات اصحاب ما و روایات به ایام تشریق معنا شده. ایام تشریق به 3 روز بعد از عید، 11، 12، 13 ذی‌الحجه اطلاق میشه. خب اینجا یک ایام معلومات هم در آیات قبل داریم که اون ایام معلومات گفتن که مقصود عشر اوائل هست، یعنی دهه اول، از اولین روز ذی‌الحجه تا خود روز عید. این مشهور این تفسیر. در کنارش هم بعضی از اهل عامه گفتن که ایام معدودات ایام عشر اوائله. خب اونا شاهد ندارن، ولی ما روایات داریم هست و اصحاب ما این رو قائل هستن. مرحوم علامه طباطبایی استدلال کرده، بله عبت شیخ طوسی هم کلامش رو آوردیم اینجا، گفت سمیت معدودات لانها قلائل، چون کمن این ایام تشریق 3 روزه، لفظ معدودات آورده که انه در ذهن شریف شیخ طوسی و بعضی از مفسرین دیگری که این رو گفتن این است که آقا صیغه جمع به الف و لام خودش وضعاً دلالت بر قلت دارد ایطوری. حالا این رو باید دید که آیا همینطوره یا خیر، این چجوری باید بفهمیم؟ نمیشه تقلید کرد، باید فحص میدانی کرد که آیا تعبیر این جمع به الف و تا معدودات، جمع مؤنث بعد و تا، این آیا در مواردی که استعمال شده اغلب قلیله؟ اگر بود اون کثرت استعمال خودش یک ظهور میارد، یک تبادر میارد، اثبات میکند، و الا به حرف یک لغوی چنین چیزی اثبات نمیشه، چون هیچ منشأی ندارد جز همین فحصی که بین اهل عرب و زبان جاری هست. بله اگه باشه مثلا میگه عدیده، کتب عدیده، این معنی غلط کسی میگه این رو؟ نه گفتن و معنای جمع دیدم این رو تصریح دارن. بله معدودا عرض کنم که بله معدوده رو میشون میگه، معدوده رو قبول داریم، معدوده در آن معدوده، این که کمه، این که زورش هم در همینه، اما معدودات مثل معدوده باشه این مشکله، یک کمی جای تعمله. و قلیل به این استلال بخوام بکنیم به حدی که ظهور داشته باشه وضعی دلالت داشته باشه لفظ معدودات به قله این مشکل مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه استلال بکنه به اینکه این مال ایام تشریقه به چی استدلال کرده؟ به اینکه این آیه در پی آیاتی اومده که متعرض مناسک حج شد عقب اون اومده دنبال اون اومده. خب این ایام تشریق هم بعد از مناسک حجه، پس این ترتیب و این تنسیقی که از بین اون آیات سابقه و این آیه هست خودش یک ظهور میده به این که مقصود از این معدودات چی باید باشد. آقا همون ایام تشریق عرض میکنم که این ظهور نمیده چندان ذکر اگر شد. حالا اینجا ما بخوام بگیم که این دلیل هست این استدلال بشه به این مشکل هست. اگر در یک آیه بود مثلا میگفت که صدر آیه مناسک رو بعد لفظ فای سمی و یا علامتی الفاظی وضع شده بشه بر ترتیب می آورد ایام معدودات به یک نحوی در یک آیه میشد، ولی آیات متعدد اونا متعرض این شدن اینجا گفت ایام معدودات، این نمیتونه دلالت داشته باشه. خود این دلالتی ندارد که این پس از اونا هست، یه آیه مستقلی خودش. توجه فرمودید ما بخوام بگیم این آیه مستقل و اونم آیات بگیم این چون این بعد از اونا ذکر شده پس معلومه که مقصود همون ایام تشریقه، تفسیر بکنه ایام تشریق، این دلیل نمیشه ظهوری در حدی باشد. احتمال هست اما ظهور واضح نیست. و همچنین ایشون استدلال کرده به تعجل یومین، گفت اساسا این فمن تعجل یومین معنا نداره مگه اینکه عقلش سه تا باشه. چرا؟ چون این سه روز نگاه بکنید آقا این سه تا این سه روز اگر چنانچه ما بخوام که اون که دو روز اول رو دو روز رو عجله بکنه به دو روز زودتر انجام بده نفر رو تعجله یعنی چی؟ یعنی این دو روز اول رو از این سه روز، اگر تأخره یعنی این دو روز آخر رو از این سه روز یه روز بعد از یازدهم نفر انجام بده این تأخره فی النفر، اما اگر دو روز اول بلافاصله وصل بکنه فردای عید یعنی یازدهم و دوازدهم نفر رو این میشه چی آقا؟ اونم فلا اسم علیه اگر به اصطلاح تعجله. برای کی تعجله؟ لمن اتقا از سید، بله فتوا هم همینه، کسی که سید رو مرتکب نشد اون میتونه و الا بر احرامش باقیه و باید برگرده به مکه و مناسک مکه رو طواف نسا رو و انجام بده. توجه فرمودید و الا از احرام بیرون چی آقا؟ نمیاد و نمیتونه نفع کنه. خب و تقولا این اتقای اول رو بعضی ها گفتن اتقای از مطلق معصیت، درست نیست این حرف چون این متعلق به اون من تأخره هست فلا اسم علی. توجه فرمودید و اما و تقول الله و علمو انکم الیه توحشرون، این چرا؟ این خودش یک امر مستقلیست به اجتناب و تقوا از محارم الهی، البته به قرینه مناسبت حکم و موضوع و سیاق این آیات که در مورد مناسک حج آمده اند و محرمات احرام میشد گفت که اینجا نظر دارد اتقو این محرمات احرام رو، اتقو از این محرماتی که ما در باب حج برای شما چیکار کردیم بیان کردیم، ولی موردش هم مخصص نیست. اگه در یک آیه هم بود مورد مخصص نبوده، اتقو لفظ عامه نمیتونیم بگیم تقیید میخوره به فقط به محرمات حج، بلکه متعقنش اینه که در به مناسبت سیاق این آیات متعقن این هست. و من الناس من یعجبو کرد قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبی و بعد الخصام، این در بحث منافقینه. ظاهر خیلی عبارات تر و تمیز زیبا، لبخندهای زیبا منی و الفاظ و تعابیر و استدلال و کلمات مختلف و متنوع و دلنشین و جذاب و بله با خیلی خوش اخلاقی که اگر ببینه میگه اینه میگن مسلمان چقدر خوش اخلاقه و هو علد دل خسام، در حالی که او میخواد مؤمنین رو فریب بده. اینا بودن منافقین در محضر رسول خدا میامدن در سخنرانیاش خود با شرکت میکردن به همین رفتار میکردن و یعجبو که قولهم یعنی اعجاب یعنی خوش آمدن مسرور شدن و اوج به من از همینجاست که انسان به عمل خودش خوشحال و مسرور بشد. توجه فرمودید؟ و گاهی به عمل غیر، ولو اعجبک حسنهن، مشرکین لا تنکر المشرکات، ای رسول حق نداری با مشرکات اصطلاح زنان مشرکه ازدواج بکنی، ولو اعجبک حسنهن، ولو اینکه خوشت بیاد از زیبایی، خب گاهی چشم یه دفعه میافتادم خوشش میاد ولی بلافاصله جلوش میگیره انسان مؤمن، ولو اعجبک حسنهن، توجه فرمودید؟ یا اینکه بگیم فرض بکنیم اگر ببینی خوشت بیاد، مثلا توجه فرمودید؟ این خوش آمدنه، این از قول اینا خوشت میاد یعنی چی؟ یعنی از بس چرب و شیرین و زبان چرب و نرم و برخورد خوش و اینا دارن. و هو علد علد لد یعنی شدید الخصومه، یعنی کسی که اصرار بکند که غلبه بکند در مخاصمه و احتجاج بر طرف مقابل. این علد باب افعل علد، علد یعنی کسی که دیگه شدیدترین شخصی است که در باب احتجاجات و مخاصمات لجاجات بیشتر دارد. و باب علد الخصام، بلکه حتی یشهد الله علی ما یفیق، خدا میداند که من چقدر دلم میسوزد، خدا میداند که من چه قصد خالصی دارم، خدا میداند که من اینجور اینجور اینجور. این قرآن داره میگه، با این الفاظ هم باز او در قلبش چیز دیگری است. منافق اینه. بله خب، تا اینکه و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس. تولا رو بعضی گفتن این از جلوت که میره. خب صحبت میکرد رسول خدا، جمع بودن اشخاص، خب متفرق میشدن دیگه، هم متفرق میشدن. اینا وقتی که متفرق میشدن از محضر رسول خدا میرفتن خلوت میکردن با شیاطین خودشون، ویدش و حرف ما شروع میکرد و مسخره کردن. کما اینکه آیه شریف قرآن دارد که ویدا خلو الی شیاطین هم قالو انا معکم انما کنو نحنو مستهزئون. خب این یک معنای تولا است. معنای دوم تولا چیه؟ در خلیل هم گفته تولا ای ادبره و او تصدا منصبن، یا پشت بکند متفرق بشه از تو، از محضر تو پشت بکند بره. تولا منتش با ان متعدی میشه، یعنی اعرض ان، که اون تولا یعنی که متصدی حکومت بشه. تولا لهو، توجه فرمودید؟ این مثلا تولایی که دارد نه اون دارد نه این، فلذا هر دو محتمل چی آقا هست که سعاف الارض، شروع میکنم به افساد الارض، یعنی اگر به اصطلاح یک وسیله‌ای، آلتی، منصبی، سلطه‌ای، حکومتی دست این آقا بیاد، کارش افساد فی الارض، ظلم و ستم. یا اینکه اگر از محضر تو برد شروع میکند به افساد. هر دو رو این آیه چی است آقا؟ متحمله و هر دو هم درسته. استعمال لفظ در اکثر معنا لازم نمیاد، اولا چون اشتراک معنوی است و لفظی نیست، قدر جامع دارن و علا فرضی هم که باشه بازم معنی چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.